بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع معادشناسی، جلسه
44،
30 فروردین ماه 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العلي العظيم. از شد من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. بین این عالم و اون عالم یک جهانی است واسط، به جهاتی شبیه و داخل در این عالم و به جهاتی شبیه و داخل در اون عالم. تتمه این دنیاست، مقدمه اون دنیا. فلسفه وجودی بحث شد، انتقال تدریجیه و دلایل دیگه هم ذکر. خب این عالم در روایات گفته شده اما العذاب و هو الثواب و العقاب الی یوم القیامه. این عالم، عالم ثواب و عقاب تا روز قیامت. تفصیلاتی داره که آروم آروم به بخشش خواهیم پرداخت. یکی از مباحثی که وعده کردیم بحث کنیم مراحل این عالم برزخ. اول چیزی که انسان بعد از عبور از معاینه اندل موت براش رخ میده، یه بشارتی میبینه، تبسمی میکنه و جدا میشه. اولین چیزی که میبینه صورت مثالی خودشه، یعنی به نوعی میفهمه یه تغییری توش ایجاد شده، دیگه کاری تو این عالم نمیتونه بکنه، صداشو نمیشنون. یعنی صدایی تو این عالم در عالم عمل از عالم عمل خارج میشه. نه اینکه نمیتونه کاری بکنه، کاری تو این دنیا نمیتونه بکنه. کارهای مستقل که اینجا به منزله کاشته، کاشتی نمیتونه داشته باشه، برداشت میتونه، دیگه نمیتونه بکاره. فصل کاشت تمام شد. از دنیا مزرعتون، دیگه تو این عالم که عالم کاشته، عالم خریداریه، عالم شرائه، خرید و فروش نمیتونه بکنه، نمازی نمیتونه بخونه، ذکری نمیتونه بگه. اولین چیزی که مشاهده میکنه این الیوم یوم العمل بلا حساب. همونطور تو این عالم ما نمیبینیم و از اون عالم حساب و جزا غافلیم، اونجا میبینه از عالم ماده منقطع شد، از عالم استعداد فراهم کردن، زمین سازی، کاشت، بهره برداری، بعد از این عالم منقطع میشه. یا به تعبیری وجود مثالی خودشو، یعنی یک وجودی غیر از این وجود، مثل این وجود ولی غیر از این وجود، حرکتاش سریع میشه. همینا که میبینید تو مشاهده کننده های عالم، تجربه کنندگان مرگ میگن دورو میبینه، نزدیکو میبینه، به سرعت حرکت میکنه. خیلی ها نمیبیننش، اما بچه ها میبینن. یه تفاوتی وجود داره. حالا بعد میبینید روایات تصدیق میشه که این اطفال بعضن میخندن، گریه میکنن چون میبینن. حیوانات بعضن بهره بردارن. اینا که تکلیف ندارن، نیمه دیوانن، این مدلی هن، اینا میبینن، اینا یه حقایقی رو میبینن. گریه میکنن، از سی میترسن، اشاره میکنن، یا مبتهج میشن. از این عالم، از این طیف، از این عالم دید خارج میشه، بدنشو میبینه، جسدشو جدا از خودش حس میکنه. این اولین مشاهده است که فبصرک الیوم حدید، چشم داره تیزبین میشه، حالا پشت اعمالی رو میبینه. بعد از اون، قبل از رومان، یا با رومان، رومان رو توضیح دادیم. رومان اون ملکیست که فتان القبور گفته شده تو صحیفه سجادیه، یه اثر ازش هست، تو روایات دیگه ما نیست، تو روایات عامه مکرر هست، بحثشو کردیم. همگام با این، شاید اولین مسئله هم مسئله تجسم اعمال رخ میده. یعنی انسان دیگه عملش رو، یه رفتار گم شده تو تاریخ نمیبینه، یک وجود ثابت میبینه. من امروز فرصت نشد، اگه از آن کتاب سیاحت غرب رو بیارن، مرحوم قوچانی به همین مطلب اساس داستانش رو بر اساس همین روایات تجسم اعمال، تجسم اعمال درست میکنه که روایات داره. یعنی انسان عملش از حالت یک رفتار، نه، فمن یعمل مثقال، یعنی اعمال ریز، یرهو مستمر، انگار یک وجود زنده باقی پیدا میکنه. اعمال انسان، حتی اعمال جوانه، نیت های انسان، یک وجود زنده باقی تأثیر گذار پیدا میکنه. این دومین یا اولین مسئله با رومان. قبل از اون میگن میبینه، یه چیزهایی رو میبینه. خیلی عالم عجیبیه. حالا از اون حقایق چقدر ما با خبریم، یک آنم رخ میده ها. یعنی مثلا یهو به خودش میاد ببینه از این عالم منقطع شده تو اون عالم و دیگه تو این عالم دستی برای کار نداره، هیچ چیز دیگه نمیتونه درستش کنه مگر رفیقا، و اگه به دردش بخورن، اگه به کار بیان. در روایات ما این مضمون دو سه بار گفته شده، ولی به صورت بعضن تمثیلی بعضیا برداشتش کردن، گفتن مثال لسان حاله، دارن توضیح میدن. در روایات ما تأکید شده به عبارات مختلف که انسان سه تا دوست داره. اینو در حدیث بلوهر هم خوندیم، در جای دیگه هم داریم که انسان سه تا دوست داره و خیلیش مختصرش از امیرالمومنین است که سه تا خلیل داری، سه تا دوست داری. یه خلیلی هست، دوستی هست که تا زمان حیات، تا زندگی با رفیقه، به مجردی که از دنیا رفتی رفاقتش، ارتباطش با تو کلن قطع میشه. و هو مالک، اون داراییات، اون داراییات. روایت رفیق دوم میگه هست تا لب گور، میاد تا دم قبرت. این تعبیر اینه که خلیل دوم، انا اولی میگه یقول له، اون رفیق اولی میگه انا معک حتی تموت، تا موقعی که بمیری، که این مالشه. و اگر مود و از مات سهر علیل ورسه، پول مال ورسه میشه. و خلیل یقول له انا معک الی باب قبرک ثم اخلیک، یه رفیقم داره میگه من تا در قبر با تو هستم، بعد اونجا تنهات میذارم. میگه و هو ولده، این ولدش. از یه نکته برمیاد، در حیات برزخی اولاد کارهایی برای پدر میتونن بکنن در باب قبر. خدا به ما توفیق بده هم اینکه فرزندان صالحی داشته باشیم که بعد مرگ برای ما کاری بکنن، هم فرزندان صالحی باشیم قبل از اونا برای پدر مادرامو که از دنیا رفتن یه کاری بکن. خدا توفیق بده. بی یه رفیق اصلی هم داره میگه، اون میگه سلاست و اخلا، سه تا رفیق داره. اولی میگه یقول انا معک حیان و میتن، من در حیات و ممات با تو هم. بعد حضرت فرمود و هو عمله، این عملش. بعضی اینو تعبیر کردن به تمثیل. گفتن حضرت داره میگه عملش باش و هو معکم، اصطلاح اعمال تو با تو میاد، یعنی تو صاحب اعمالتی. اما روایت از این میره بالاتر، روایت از این میره بالاتر. قیس ابن عاصم از بنی تمیمه، میگه با عده ای از قبیله بنی تمیم خدمت پیغمبر رسیدیم صلی الله علیه وسلم. عرض کردیم که ما تو بیابوناییم، خیلی تو شهر نمیتونیم بیاییم، یه موعظه ای ما رو بکن که همه جا به دردمون بخوره، نافع باشه. یه موعظه ای ما درست شیم. حضرت مفقال رسول یا قیس، ستا جمعه اول میگه قیس اینم عل ازده زلا، عزت میره ذلت میاد، مغرور نشیم، پایدار نپنداریم. و اینم عل حیات موتا، با حیات مرگه، نه تموم میشه. و اینم عل دنیا آخرتون، دنیا یه آخری داره، با دنیای آخرتیست. و این لکل شیئن حسیبن، برای هر چیزی حساب کتابی هست. و علا کل شیئن رقیبا، بر هر چیزی مراقبی گماشته شده، از دید خارج نیستید، در رصدید. و لکل حسنت ثوابن، هر حسنی ثواب داره. و لکل سیئت عقابا، هر سیئه و گناهی هم عقاب داره. و لکل عجل کتاب، هر مهلتی هم نوشته شده تمام شده. و انه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك. اینجا دقت کنین، میگه اینا تمام، حالا مطالب قبلی، قیس بدون حتما حتما یه همراهی داری که با قبر با تو دفن میشه. يدفن معك و هو حي تدفن معه، او زنده است که تو با او دفن میشی. و انت میت، تو مرده یا ولی اون زنده است، تو رو زمین افتید ولی اون هست. فا این کان کریمن، این همراهه، این قرینه، اگه کریم باشه اکرمک، تو رو اکرام میکنه. و این کان لئیمن، اگه آدم پستی باشه، این قرینه پستی باشه، اساک، تو رو آزار خواهد، با تو بد خواهد کرد، با تو بد میکنه. و ثم لا یحشر الا معک، این بلند نمیشه، اصلا از تو جدا نمیشه الا با تو. و لا تبعث الا معه، تو هم مبعوث میشی باهاته. و لا تسأل الا منه، تو قیامت و تو قبرم از او سوال میشه، تو اصلا سوال نمیشه، او باید جواب بده. فلا تجعله الا صالحا، اینو جز صالح قرار نده. این رفیقی که میخوای با خودت ببری خوب ببر، اینو صالح قرار نده. فانها ان صلح آنست به، اگه خوب باشه تو بهش انس میگیری، آروم میشی، قرار میگیری، اونجا هیچکی با تو نیست، فقط همین قرین است، فقط این همراه هست. اگه خوب باشه با همون انس میگیری، از تنهایی در میای، مشکلتو حل میکن. و این کانه و این فسده، اگه فاسد باشه، لا تستوحش الا من، تو وحشتی نداری، بدبختی نداری الا این. قبر خالیه، ما با عملمون به عنوان یک قرین وارد قرب میشیم، یا میشه ظلمت یا میشه نور، یا میشه وحشت یا میشه انس. وحشت یعنی وحشی. الان تو خونه مرد و زن، خدا ایشالله به همه همسر خوب بده، همسر خوش اخلاق و آروم مهربان، میشه انس، میشه آرامش. اما خدا نکرده همسر به هم ریخته، ناراحت، خسته، همش قره، بعد یه روز دو روز بالاخره توی سر کاری میری بیرون میای، تو از دست او، از دست تو، بالاخره اگه خدای نکرده کن میگه لحظه ای تو رو ول نخواهد کرد، دائم با اون عملی و از او جدایی نداری. این عمله. میگن این روایات صرفا دیگه مثال نیست که عملته، نه خیر، حضرت داره صریح از یک وجودی تجسم یافته خوب بد داره حرف میزنه، میگه اعمالت، عملت. اگه عملت خوب باشه او با تو خوبه. پناه بر خدا، الان حرف میزنیم خاطرات تو ذهنمون مرور میشه، بعد قدرت صحبت کردن رو دست میدیم. اگه خدای نکرده این بد باشه و تا آخر اصلاحش نکنی، عوضش نکنی و با خودت تو گور ببری، کل حیات برزخی با همینه. میگن اولین چیز بعد از آنی که صورت مثالی خودش رو دید، یه قرینی رو کنارش خودش میبینه. این به اصل قرین که میگن، فبه اصل قرین، یه همراهی رو میبینه که ول کنش نیست، دائم باش، به جاش حرف میزنه، تو حرفش حرف میزنه، به جای تو پاسخ میده. عمله، به حرف اونو گوش میدن، حرف تو رو گوش نمیده. نائب توه، مسئول توه، هادی توه، هدایتگر تو، امام تو اونجا اونه، عملت که صورت یافته، آبروی تو اونه، رابطه تو اونه، واسطه تو اونه. اگه این عمل خوب بود به عوالمی تو رو وصل میکنه، و اگه خدای نکرده این عمل خراب بود تو رو به درکاتی وصل خواهد کرد. لذا میگن اولین چیز بعد از دیدن انقطاع یا درک دوباره از معرفت خود، که میبینه دیگه من هستم ولی جسمم نیست، من هستم ولی که تو خونم نیستم، من هستم ولی تو این دنیا کاری نمیتونم بکنم، خودشو تازه با یک حقیقتی پیدا میکنه که برنه محض حیات مثالیشه. دومین چیزی که بلا فاصله مشاهده میکنه اعمالشه. ظاهرن هم این مشاهده قبره، تا قبل از اون متوجه نیست این با اونه، فقط تو تشییع جنازه و اطراف میبینه یه موجودی، حالا خدای نکرده اگه بد باشه وحشتناک، کنارشه، هی نمیره، هی به دیگران از اونا تقاضا میکنه اینو از من دور کنین، بال که ارتباطش از اون از دست داده، ولی با این ارتباطش واقعیه. اون موقعی که واضح میفهمه ای داده بیداد این خود منم، عمل منه، موقعی است که مینه وقتی گذاشتنش تو قبر، این باش اومد تو قبر، این باش وارد قبر شد. ببینین باهاش اومد تو قبر رو، یا معطره یا بدبو، یا زیباست یا زشت یا آزاردهنده است، همون کاری که با عالم کردی باهات میکنه، همون رفتاری که با همه داشتی باهات خواهد داشت. حالا میفهمیم، اون موقع میفهمیم، ایشالله الان بفهمیم که اگر کسی گرم هرچه کنی به خود کنی، من فمن اصاف علیها، هر کسی هر کار داره میکنه با خودش میکنه، این دنیا گذری بیشتر نیست، من به تو بد نمیتونم بکنم، من فقط یه امتحانم برا تو، تو هم با من نمیتونی بد بکنی، تو امتحانی برا من، من با خودم، تو با خودت میتونی خوب و بد کنی. این عمله میاد به صورتی، حالا اون صورتی که داره، اگه نیکو بوده، بست قلب بوده، از روی بهجت بوده، با توجه به خدا بوده، همون جوری تا آخر برزخ با تو برخورد میکنه، تا انتهای قیامت. لذا در باید میگه خوف ما این موقع است. شاید یکی از جهاتی که شفاعت در این عالم نیست، بس وجدان خودتی و خودت، عالم خودت، نمیگن همون تجسم، حتی اون بهشت برزخی میگن که نتیجه اعمالت. اون میاد با یه بساطی، اون میاد با یه عده همراهانی، اینا همه با هم عمل توه. حالا تجسمش ظاهرن ابتداعن یه فردیه که انسان از ابتدا میبینه دنبال جنازه میاد، از همه هم به آدم نزدیک داره، دنبال جنازه آدم داره میاد و با انسان حضرت اونها تطفه یا قیس تطفنه معه، تو با او دفت میشی. خیلی عجیبه، اول میگه با تو دفت میشه، تو با او دفت میشی، برگشت میکنی معنا داره، یعنی نهایت قرب، تو با او دفن میشی و او با تو. تو موقعی که مردی او با توست، حیه و هیچ وقت هم از تو جدا نمیشه. و بعد آزارت میده در حالت موت، یعنی ظاهرا بدنت مرده ولی از او آزار میبینی، او میتونه آزارت بده. از باقی منقطع شدی اما از این منقطع نشدی، از دیگران جدا شدی اما از عمل خودت، وجود مثالی عمل خودت تجسد. این کل بحثشونه. بعضی گفتن نه مثال، بعضی میگن، ولی شواهد و داستانها و روایات دیگهی که ذکر شده این نظریه رو تقویت میکنه که تجسد و اعمال یکی از مسائل مهم، یکی از مباحث بسیار مهمه. بعد از آنی که وجود مثالی شده، خوب دقت کنین، مطلب خیلی عجیبه. مثال بزنم، بعد از آن که وجود مثالی شده، از قالب تن آزاد شده، درکش زیاده، سرعتش بالاست، احساساتش بالاست، تو چنین فضایی این عمل مجسم میزان انسش، حشرش و تأثیرگذاری و اعمال انسان بسیار بالاست. درک بالا شده دیگه. الان شما به یه چیز توجه میکنید، تو بحث وجود مثالی گفتیم، از یه چیزی که غافلید، دستتون بسوزه یه سردرد نمیفهمید، هیچ دردی مزاحم هیچ دردی نیست و هیچ لذتی مزاحم هیچ لذتی دیگه نیست، چون محدودیت های عالم ماده که امور آن به آن در یک شی صرف میشه، در آن واحد شما به دو چیز نمیتونید توجه کنید، چون عالم عالم ماده است، توی زمان و نقطه معنا داره، اونجا توش این زمان و این نقطه معنا نداره. در مورد خصوصیات زمانیش اگه شد ایشالله مفهوم زمان در عالم برزخ یه اشاراتی کردیم، توضیحات بیشتری خواهیم داد. لذا میتونه خیلی منبسط، زمان براش خیلی طولانی میشه، یک آن و یه روز مردن، نمیدونم 100 سال پرسیدن گفتن همین امروز دفنش کردن، توضیح دادیم این بست زمانش. با چنین وجود مثالی، یه جمله دیگه، بعضی ها میگن این همون شاکله است، قل کلون یه عمل و علا شاکلته، همون وجود همراهه، باقی اعمال پراکنده است، اون نیت ها، اون حق عملت اینه، قلب عملت تجسم پیدا میکنه به یه صورتی. حالا مار میزنه یا این ماره رو میگیره قشنگ میچسبونه به گلوت بزن، یا ماره میزنه دورش میکنه. شاکلت خوب بوده، رفتار لغزش بوده. یه مثالی میزدن، شما امروز میخواید برید سفر، ماشین و قطار و همه چی هم، همه چی همراه فراهمه، این همراهی که میخواد این سفر رو زهرت کنه یا شیرینت کنه. همراه سفر دو جوره، میتونه یه همراهی باشه، خدا نکنه همسر آدم، برادر آدم، فرزند آدم اینجور باشه، خدا نصیب کسی نکن، میتونه فرزند، همراه، همسر، فرزند، همینا میتونه همه خوشیاشو زهر کنه، میتونه یه رفیق خوبی باشه همه تلخی رو شیرین کنه. اینو میگن شاکله. چرا هم بهش میگن شاکله؟ چون شکل توه، باشن شکل تو، شبیه حقیقت توست. این اگر خوب بود تو سختی های برزخ به دردت میخوره. تو همین دنیا هم همینجا بوده ها، تو امتحان ها و فتنه ها همراهت بوده، کمکت میکرده، یاریت میکرده، و اگر خدای نکرده بد بوده باشه، تو بهره مندی ها تو رو محروم کرده، اونجایی که همه داشتن بهره میبردن تو هیچی نداری. این معنای تجسم اعمال. در معنای منبسطش اینجور میشه، میگن خب هرچی میره به اون عالم نزدیکتر میشه، واردتر میشه، معنوستر میشه، مفاهیمش بست پیدا میکنن. در بست میگن دیگه هر خلقی یک صورتی پیدا میکنه. پناه بر خدا، هم زخم زبون میشه ما رو اقرب، هم تکبر و عجب میشه بوی گند، تمام اینا تجسم و عینیت پیدا میکنه به صورت لجن، به صورت زشتی، به صورت تعفن و همه چیز، حتی همه اعمال. بسیاری از روایات که در عذاب بعضی از اعمال وارد شده میگن صورت برزخی همین عمل هستن، خود اون عمله، خود اون عمله. رزقنا الله انشاءالله، خدا توفیق بده که این همدمه صالح باشه و این زندگی برزخی پر از درد و بلا و بیچارگی نباشه. این اولین مرحله عالم برزخه، بعد از وجود رؤیت وجود مثالی خود اینو میبینه. یه داستانی نقل کردیم شبیه به این داستان مرحوم علامه تهرانی در کتاب معاد شناسی در همین بحث تجسم مطرح میکنه. میگه از داستانهای مشهور بین علما و طلاب نجفه و از مسلمات مرحوم نراقی است. ایشان در ایام اقامت در نجف در ماه رمضانی که برای اون میگذرد، یک روز در منزلشان برای صرف افطار هیچ نداشت. عیالش به اون میگوید هیچی در منزل است، برو چیزی تهیه کن. مرحوم نراقی بود در حالی که حتی یک فلس پول سیاه هم نداشته از منزل بیرون میآید و یک سره به سمت وادی السلام و نجف برای زیارت اهل قبور میرود. در میان قبرها قدیمی نشست، فاتحه میخواند تا اینکه آفتاب غروب میکند. کم کم هوا رو به تاریکی میرود. در این حال میبیند عده‌ای از اعراب جنازه را آوردند و قبری بر او حفن نموده و جنازه را در میان قبر گذاشتند و روح کردند. به من گفتند ما کاری داریم و عجله داریم و میرویم به محل خود، شما بقیه تجهیزات این جنازه را انجام دهید. جنازه را گذاردند و رفتند. مرحوم نقل میگوید من در میان قفتم کفن را باز نموده صورت را به روی خاک بگذارم، بعد به روی او خشت نهاده و خاک بریزم و تصفیه کنم. ناگهان دیدم دریچه ایست که از آن دریچه داخل شدم، دیدم باغ بزرگی است، درخت های سرسبز سر به هم آورده و دارای میوه های مختلف و متنوع است. دارالآخره هی الحیوانا، میگه شما تو عالم مردگانین، زندگانی اون دنیاست. چند چیزو مردم اشتباه میگیرن، اساسش هم یک کلام است، دنیا آخرت رو با هم اشتباه میگیرن. مردم میخوان راحتی رو تو دنیا دنبال کنن، ولی که راحتی تو آخرت. مردم میخوان لذت رو تو دنیا دنبال کنن، لذت کجاست؟ آخرت. میخوان تو دنیا از دردها فرار کنن، ولی که تو دنیا اصلا دردی نیست، درد آخرت. اینجا دنیا تهیه از تجهیزه، چیز دیگه ای نیست. میگه دیدم که باقیه، از در این باغ یک راهی است به سوی قصر مجللی که در تمام این راه از سنگریزه‌های متشکل از جواهرات فرش شده. یه سنگ فرش بسیار زیبا. از کدام اونایی که توصیف میکنن نسیم خنک هی توصیف میکنن. من بی اختیار وارد شدم و اکثر به سوی قصر اسبار شدم. دیدم قصر با شکوه خشتان از جواهرات قیمتی است. از پله وارد شدم، بالا رفتم، وارد در اتاق. این نفوس قویه است، نفوس قصیه وجود مثالیشون سیر در همین عالم به عالم برزخ میکنه، لذا مشاهدات برزخی دارند. حالا بعضیشون در رؤیا، بعضیشون تو بیداری. دیدم شخصی در صد اتاق نشسته و دور تا دور این اتاق افرادی نشستن. سلام کردم و نشستم، جواب سلام ها دادم. بعد دیدم افرادی که در اطراف اتاق نشستن از آن شخصی که در صد نشسته پیوسته احوال پرسی میکنند، از حالات و اقوام و بستگان اون شخص سوال میکنه. این پاسخ می تو روایات داره که وقتی کسی از دنیا میره اموات به اسم و شایعتش میان ازش سوال میکنن فلانی چه خبر، فلانی چه خبر، سوال میکنن فلانی هنوز زنده است، میگن آره زنده است، میگن الحمدلله. پس بعد سوال میکنن فلانی زنده است، میگن نه رفته. بعد به هم نگاه میکنن میگن هلکه هلکه. چرا؟ چون از دنیا رفته ولی بر ما وارد نشده. وقتی به بهشت نیوردنش کجا بردنش؟ جهنم. هلکه هلاک شد. میگه دیدم همش از اون سوال میکنن و آنها پاسخ میداد. آن مرد مبتهج و مسئول به یک رایی که از سوالات جواب میداد. قدری که نشست ناگه ها دیدم ماری از در وارد شد و یک سره به سراغ آن مرد رفت و نیشی زد و برگشت و از اتاق خارج شد. آن مرد از درد نیش مار صورتش متغیر شد، قدری به هم بر آمد و کم کم حالش عادی و به صورت اولی برگشت. باد کرد و تموم شد. سپس باز شروع کردم با یک دست سخن گفتن و پرسید. از گزارشات دنیا پرسیدن. ساعت یاد دیدم برای مرتبه دیگه آن مار از در وارد شد، به همان ملاد او را نیش زد و برگشت. آن دوباره مضطرب شد، دوباره برگشت. من در این حال سوال کردم آقا شما کیستید؟ اینجا کجاست؟ این قصد متعلق به کیست؟ این مار چیست؟ چرا شما رو نیش میزند؟ گفت من همین مرده ای هستم که همکنون شما در قبر گذارده ای. این باغ بهشت برزخی من است که خداوند به من عنایت نموده و از دریچه‌ای که از قبر به عالم برزخ باز شده است پدید آمده است. از دریچه‌ای که از قبر به عالم برزخ باز شده پیاده. این قسمال من است، این درختان مشکو، این جواهرات بهشت برزخ من آمدم اینجا. این افرادی که در اتاق گدان ارها من هستن که قبل از من به درود حیات گفت و اینک برای دیدن من آمده و از بازباندگان و ارهام و اقربای خود در دنیا احوال پرسی نموده و جویا میشوند و من حالاتان رو برای اینان بازگو میگویم. گفتم این مار چرا تو را نیش میزنند؟ گفت من قضیه این از این قرار است، من مردی هستم مؤمن، اهل نماز، روزه، خمس، زکات، هر چه فکر میکنم کار خلافی از من مستحق چنین عقوبتی باشم سرزده نزده است. این باغ با این خصوصیات نتیجه برزخی همون اعمال صالحه من است، مگر خوب دقت کنید یک روز در هوای گرم تابستان که در میان کوچه حرکت میکردم دیدم صاحب دکانی با یک مشتری خود گفتگو و منازعه دارد. من رفتم نزدیک برای استام عمرانها، دیدم صاحب دکان میگوید 300 دینار 6 شاهی از تو طلب دارد. مشتری میگفت من 5 شاهی بدهکارم، اون میگفت 6 تا، میگفت 5 تا. من گفتم به صاحب دکان گفتم تو از نیم شاهی بگذر، به مشتری گفتم تو هم نیم شاهی رو رد کن، 5 شاهی نیم بده حلالش کن. صاحب دکان ساکت شد و چیزی نگفت، ولی چون حق با صاحب دکان بود من به قدر نیم شاهی به قضاوت خود که صاحب دکان راضی بر آن نبود حق او را ضایع کردم. نمیدونم حالتون خوب است. در کیفر این عمل خداوند عزوجل این مار را معین نموده، هر یک ساعت مرا بدین منوال نیستند تا نفخ سور تا روز قیامت. و خلائق برای حساب در محشر حاضر شوند و به برکت شفاعت محمد و آل محمد. نجات پیدا کنم. حالا میفهمید امام صادق میفهمید اون که میترسیم برای شما برزخه، کارایی که کردید خرابه. عمدش هم میگن مال حق و ناس سوء خلق. حق اون که از یه جنس هم هست، حق و ناس بد اخلاق، عمدش مال اینه. مگر برید راضی کنید، مگر برید درست کنید، مگر برید برای رفیقاتونو درست کنید. خدا کنه خدا با آدم رفیق خوب بده. حالا من نیستم، روم نمیشه، خبر ندارم، نشسته دلگیره، اصلاح کنید، درست کنید کار مردمو، ایشالله خدا کارتون درست کنه. داستان ادامه داره. همون برنج میگه من اینو شنیدم، برخواستم، گفتم خانوادم زن و بچه منتظرن، باید برم که برای اونها افطاری ببرم، محرم زونه اینا افطار چیزی ندارن. گفت همون مردی که در صد من نشست و برخواست و مرا تا در بدرقه کرد، از در که خواستم بیرون بگم یک کیسه برنج به من داد، کیسه کوچکی بود. گفت برنج خوبیست برای عیالتون ببرید. من برنج رو گرفته خداحافظی کردم، اومدم بیرون باغ، از دریچه‌ای که داخل شده بودم خارج شدم، دیدم در آن همون قبر هستم و مرده هم بر روی زمین افتاده، دریچه‌ای نیست. از قبر بیرون اومدم، خشا رو گذاردم و خاک رو انباشتم، به منزل رهسپار شدم. کیسه رو پخ بیسه برنج رو دادم، طبخ کرد و خوردیم. مدت‌ها گذشت و ما از آن برنج طبخ می‌کردیم و تمام نمی‌شد. هر وقت طبخ می‌کردیم چنان بوی خوشی از آن متصاعد می‌شد که محله را خوشبو می‌کرد. همسایه‌ها می‌گفتن این برنج از کجا خریدید؟ بالاخره بعد از مدت‌ها که روزی من در منزل نبودم، یک نفر مهمانی آمده بود و عیال چون آن برنج را طبخ می‌کند، آن را دم می‌کند، عطر فضای خانه را می‌گیرد. مهمان دیگه می‌فهمه اون یه ذره بوچ اینجا بوی اصلا بهشت میاد. چه بویه؟ من عطر به این خوشبویی ندیدم. میپرسن این برنج از کجاست؟ تمام برنجای عالم ما خوردیم این شکلی نیست. لذت مال اون دنیاست. لذت مال اون دنیاست. این دنیا دنبال لذت نباشی. این دنیا رو خدا برای لذت نیافریده. ایها الناس، جهان جای تناسایی نیست. دنیا مال استراحت نیست. دنیا مال فراهم کردن استراحتگاه برزخیه، برای اونه، خبری نیست. خدا کنه بفهمیم. اهل منزل مأخوذ به حیا شده و داستان را تعریف میکنن. پس از آن بیان آن مقداری که برنج باقی مون تبخ میکنن تموم میشه دیگه، برنجی باقی نمیمونه. این صورت عمله، میگه صورت همون عملمه که مجسم شده. دقت کنید، جزا اصلا معنای دیگه ای جز حقیقت عمل نداره. انما تویزن به ما کنتم تعملون، اصلا جزا خود اون عمل است. پس اصلا عالم جزا معنای عینیت عمله، قراردادی نیست که برای این انقدر قرار بدن. اگه برای یک عمل چند نوع عذاب تعیین میشه، چون صورت و شاکله عمل در افراد فرق داشته. یه غیبته، اما این رو خیرخواهی کرده ولی رعایت نکرده، نباید اینجوری میگفته. اما همون غیبت تو طرف ولو مجاز بوده، اصلا از موارد استثناء غیبت بوده، اما با نیت سوء گفته، یه حساب دیگه داره. کلون یه عمل و علا شاکله، عملشو مجسم میبینه، یه عالم تجسم اعماله. دومین چیز یا اولین چیزی که در عالم برزخ، در ورود به عالم برزخ برای انسان ها رخ میده، عملشونو میبینن. در ابتدا به صورت بعضن یک انیس که یا موهشه یا سگ، داستانا رو گفتیم، یا بسیار زیباست، بسیار زیباست. عزم کردیم قدرت و غلبه هم با اون عملی است که صادقانه تر، خالصانه تر، پایدارتر، شدیدتر انجام داده انسان. بقا مال اونه، میدون و او تصاحب خواهد کرد، که دو سه تا داستانم در این معنا گفتیم. بحث بعدی اگر انشالله شد تا بعد از ایام شب احیای اول 18 انشالله، شب 20 انشالله اگر شد خدمتتون عرض خواهیم کرد. خدایا در میان این صورت ها حالا دقت کنیم، حتی میگن سید و شهدا نیست که میاد، اون یک صورت مثالی از سید و شهدا با آدم. و الا بحثه، آیا سید و شهدا رو مشاهده میکنید؟ این که میگن میاد اول قبر میاد، خدا رحمت کنه مرحوم میزعلی آقای شیرازی، استاد اخلاق و نهج البلاغه مرحوم شهید مطهری، که استاد مطهری به شدت از این فرد تکریم میکنه، به شدت ازش یاد میکنه. بایشون وقتی فقرات نهج البلاغه رو میخون بی اختیار اشک میریخت، بی اختیار، بی اختیار میدونین چی، نمیتونه جلو اشکشو بگیره. یا من زور میزنم گریه میکنم، یا با زور میزنم گریه کنم نمیتونم، گریه نکنم نمیتونم، بی اختیار اشک میریخت، از اختیارش خارج میشه. ایشون میگه اون زیباترین مونسی که انسان تو قبر پیدا میکنه جلوه ولایته، و اون کار کننده تر از همه هم جلوه ولایت سید و شهداست. میگه نوری میاد تو قبر، این نور، نور ولایته، تجسم عمل خودته، زیارت عاشورای خودته، سلام خودته، که پاسبانی کردی یا نکردی، بعد نماز دست به سینه گذاشتی، صلی الله علیه و آله و ابا عبدالله گفتی، با خشوع گفتی یا به زور گفتی، کجوم کدومش بود، با تمام توجه گفتی یا حواست جای دیگه بود. این صورت همونه، این صورت، این تجسم اعمال. مسئله ایست که انسان بعد از مرگ باش مواجه میشه. و باز حالا یه بحثی در مبحث مباد، نمیدونم امسال برسیم نرسیم با این زبان الکن ما و ادبیات کند ما و بحث و بستی که ما به مباحث میدیم، نمیدونم برسیم یا نرسیم. این اعمالی که برای میت در عالم رحلت و مرگ و قبر گفته شده، همش متناسب با این داستان هاست. از زود جنازه رو نذارید برید بگیرید، داستان داره، تا اینکه میگه آقا شب جمعه یاد کنید، اینها به زیارت زندگانش، به حیاتشون برمیگردن، موقع یاد کردنشونه. از اونا غافل نشید، بر اونها نماز بخونید، بر اونها صدقه بدید، بر اونها عمل انجام بدید. از اینها مرتبطه تا مسائلی که حالا مسائل تلقین خوندن، همه اینها برای کمک کردن میت به عبور از عالم قبر و مرگ. یه روایت هست از امام صادقی رو اشاره بکنم، یکی از موالیان دوستان حضرت، اسمش خاطرم نیست، وارد میشه بر حضرت و عرض میکنه که فلانی در حال جون کندنه. حضرت میگه اجازه بدید من برم. راه میفته حضرت، خلاصه رها میکنه، ولی قبل از این که حضرت برسون از دنیا میره. این باید معنا بشه یعنی چی؟ یعنی زندگان کاری میتونن بکنن که امام با جنب ملکوتیش نباید بکنه، نه اینکه نمیتونه بکنه. رفیقایی رو باید برای خودت جور کرده باشی. این ظاهراً عقیده‌ای به خوارج داشته، اسمش یادم نیست، ازم اینه یکی از دوستانه، تمایلی به خوارج داشته ولیکن حضرت رو دوست داشته. بعد حضرت میفرماد اگر میرسیدم و به او تلقین میکردم کلمه ای رو، کارش خیلی درست میشد، خیلی راحت میشد. سوال کردن همون بحث شهادتین و تلقین، میت با این عملا بهره میبره. لحظه بسیار حساسی لحظه مرگ و لحظه تو قبر گذاشتن، گرچه به حساسیت لحظه مرگ نیست، اون سلاست احوال، اون ستا حول بزرگ، یکی لحظه مرگ، یکی لحظه بلند شدن از قبر، یکی هم روز حشره که موقع که انسان در صف محشر بخوان نامه ها رو بدن، حکم آخر رو اعلام کنن. این ستا حول بزرگ انسانه، هیچ جای دیگه به این حول نیستن، دنیا حول نداره. آخرش میگن این اون چیزی نمیشه. وای بگن آقا، میگن اون لحظه آخر نشون میدن، اما العذاب و اما الثواب، یا مجازات نوشتن پشت سر هم یا ثواب نوشتن، یا اینکه خدای نکرده بخشی از اعمال باقی مونده که باید تو آیه اون چوب بخوری. خدای به آبروی محمد و آل محمد، مرگ ما رو، قبر ما رو، زندگی برزخی ما رو سراسر بهجت و نورانیت و آسایش قرار بده. توفیق تدارک و جبران اصلاح زندگیمون و اخلاقمون و رفتارمون رو و استحلال از ذوی الحقوق، کسانی که حقی ازشون ضایع کردیم، به همه ما عنایت بفرما. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.